أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره شبهه غیر محصوره بود. تعریف شبهه غیر محصوره رو گفتیم که احتمال در هر یک از اطراف به قدری موهوم بشه که عقلا دیگه اعتنا نکنن، این احتمال پیش عقلا ساقط بشه. این یه بیان. بعضی حتی اضافه کردن گفتن که علم عادی یا اطمینان به عدم پیدا کنه، که اینم تو کلام آزی یا عراقی گفته بودن رو به ما یحصول. این تعریفش. حکمش هم که گفتیم ظاهرا اینه که حکمی در شبهه غیر محصوره دیگه علم اجمالی منجز نخواهد. دو تا فرع اینجا داریم. فرع اول، آیا حکم شک در اطراف شبهه غیر محصوره جاری میشه یا امر دیگه ای؟ ببینید، میگیم که آیا اینجا به منزله عدم میشه؟ حکم شک کجا جاری میکنیم؟ یعنی که این احتمال اصلا ملحق به عدمه، یا اینکه رجوع به احتیاط میکنیم و اشتغالی میشیم، یا اینکه اینجا ما استصحاب عدم ازلی رو میکنیم. مرحوم آقای نائینی ایشون احتیاطی شدن و بعضی از اساتین هم استصحاب عدم ازلی رو جاری میکنن، اما اونی که مختار شیخ اینه که اینجا شک به منزله عدمه، چون احتمال موهومه. مثلا علم اجمالی داریم به اینکه یک اناییه که توش آب مضافی هست بین هزار تا انا که آب مطلق بوده. آیا وضو به این انا واحد صحیحه با احتمال اینکه این مضاف بوده باشه؟ ما میدونیم یکی از این آبا مضافه، بقیهشون آب مطلق هست. آیا وضو بهش صحیحه با احتمال مضاف بودن؟ میگیم که خب احتمال آب مضاف رو میدیم، و اگر ما اومدیم گفتیم این احتمال مضاف بودن موهومه و اصلا ساقطه، میشه وضو گرفت. یا اینکه بعد تکرار بکنیم وضو رو احتیاطاً به خاطر شرطیت اینکه در وضو بعد آب مطلق بوده باشه، اینم یه فرض. اینجا تکرارش بعد بکنیم، میشه اشتغال، میشه احتیاط که نمیزای ناینی قائله. یا استصحاب عدم ازلی در هر انا میکنیم به اینکه آب مطلق نبوده، الان هم استصحاب میکنیم آب مطلق نیست. این استصحاب عدم ازلی هم مثل همون احتیاط نتیجه میده، نه اینکه استصحاب عدم ازلی سلام علیکم مضاف نبودن رو بخوایم بکنیم. استصحاب عدم ازلی که آب مطلقه که شرط وضوع نیست، از این بعد، نه اینکه آب مضاف نیست، چون آب مضاف حکمی روش نیومده که، اما آب مطلق روش حکم اومده. آب مطلق باید دست من باشه، این آب احراز بشه آب مطلق تا من باش وضو بگیرم. پس استصحاب عدم آب مطلق رو میکنم، اما آب مضاف که موضوع حکم شرعی نبود که من میخوام استصحاب عدم آب مضاف رو بکنم، درسته نه؟ آیا استصحاب عدم ازلی بکنم بعد بگم وضو با این آب صحیح نیست، دوباره تکرار بکنم مثلا یه بار دیگه بگیرم بگم خب دیگه حالا یقین کردم که با آب مطلق وضو گرفتم، یا این یا اون، کدوم یکی از اینا رو انجام بدیم؟ ببینید، این رو مبنای بعض الاساتین این میشه، یعنی وقتی نوبت به اصل عملی برسه، اگر نوبت به اصل عملی برسه میگن قاعده احتیاطه. بعض الاساتین هم مثل احتیاط متعز باب استصحاب عدم ازلی، منتها رو مبنای شیخ انصاری وقتی نوبت به اصل عملی رسید دیگه براعت جاری میشه. میگیم نه دیگه، این قاعدتا آب مطلق احتمال مضاف بودنم ما قبول نداریم، احتمال ساقط اصلا تو دید ما نیست، ما اطمینان داریم که انه بینکه این آب مطلقه، آب مضاف نیست، احتمال مضاف بودنم ساقطه، لذا میگیم که وضو بگیرید از هر انایی که دلتون خواه. این میشه تو مقام اصل عملی. این فرع اول، جریان حکم شک در اطراف شبهه غیر محصوره. نتیجه این بحثی که کردیم، گفتیم که قاعدتا علم اجمالی منجز نیست، سراغ اصل عملی میریم، اصل عملی میگه وضو بگیریم. این فعل اول. یه فعل دوم شبهه کثیر در کثیره. خیلی خلاصه عرض کنم شبهه کثیر در کثیر یعنی چه؟ ببینید شما یه دفعه میگید که تعداد ظرفا 10,000 تاست، درست؟ میگی من نمیدونم نجس کدومشونه، اما یه وقتی که یه دونه نجس هست بین 100 تا، یه دونه نجس بین 1,000 تا، یه دونه نجس بین 10,000 تا، یه وقتی که خود نجس ها هم زیاده، طرف اومده تو شهر بزرگ قوم گوسفند ذبح کرده داده تو بازار، یکی و دوتا هم نداده، تو خود قوم که میگردی مثلا فرض کنید 10,000 تا گوسفند امروز اومدن تو این قصابی ها خلاصه آویزون کردن در به در، خب چند تاشون این ذبح کرده؟ 10,000 تا هست، 500 تاشون این ذبح کرده یا 100 تاشون این ذبح کرده؟ این آقا خودش 100 تا دوی گوسفند ذبح کرده با اجازه تو، 100 تا تو 10,000 تا پخش شده. این کثیر در کثیر، خلاصه همینجوری نیستش که اطراف شبه فقط کثیر باشه، کثیر در کثیر شده. شما میگی 10,000 تا گوسفند آوردن، 100 تاشو آقای فلانی ذبح کرده بود، این هم از همونا بود که خیلی آدمه به قول معروف لکسی بود و گفت بابا تو نیست پشت به قبله رو به قبله فرق نداره که بسم الله، که خلاصه یه بار گفتیم اول صبح کافیه، 100 تا دونه گوسفند اینجوری رو ذبح کرده تو شهر قوم پخش کرده. تو شبهه کثیر در کثیر چیکار کنیم؟ این کثیر در کثیر 100 تا نسبت به 10,000 تا مثل همون یه دونه تو 100 تاست. ببینید مثل یه دونه در 100 تاست، این نسبتی که بخوایم بسنجیم یعنی 1%. حالا یه دفعه 500 تا بوده باشه میشه 5%، 1/20. ببینید فرق تو 1/20 که شما دیگه نمیگید احتمال مهمه، میگید اگه 500 تا زپ آقای فلانی بود با اجازه کار سخت میشه، درسته نه؟ میگین 500 تاشو فلانی زپ کرده، این 1/20 از باب شبهه غیر محصوله، کاری از دست شما دیگه بعد نمیاد، تعداد خیلی بالاست. اما اگر نه این 100 تاشو زپ کرده، 50 تاشو زپ کرده، 0.5% بشه، 1% بشه، اینقدر احتمال ضعیفه که بحث شبهه غیر محصول شامل حال شما میشه و بر اساس شبهه غیر محصول میگید آقا این احتمال دیگه خیلی موهوم شد و اغلا به این احتمال اعتنا نمی کنن، برو از قصاب بخر. یکی اومد این کار کرده، این هم از اون روایت میشه که خوندین، یه بربری، یه سودانی، یه کسی از راه رسیده، این جناب بربری خلاصه ورداشته اینجوری کرده که نجاستو کرده، مگدرو کرده تو پنیر، نمیشه که ما هیچ پنیر دیگه مردم خلق الله نخورن که. اینم از این باب، یعنی به هر حال در شبهه کثیر در کثیر باید نسبت سنجی کنی، فقط اونور کثیر نیست، اینور هم کثیره، اونور 10,000 تاست، تو 10,000 تا گوسفندی که تو طول شهر پخش کردن امروز ذبح امروزتون بوده با اجازه تو این 10,000 تا 500 تاش یا 100 تاش یا 50 تاش زپ جناب آقای فلانیه، این بربر است. اینجا نسبت شبهه کثیر در کثیر رو میسنجین، اگر احتمال موهوم شد به حیث لا یعتنی به العقلا این ساقط، و الا سمدنی کتر، و الا اگر اینجور نبود دیدید که نه اعتناد پیش میشه، یه 500 تا رو خلاصش کرده، این دیگه شبهه غیر محصول نخواهد شد، از باب شبهه غیر محصول کاری از دست شما بر نمیاد، الا اینکه یه کسی از باب همون سوق المسلمین بیاد جلو بگه. سوق المسلمین اینجا میگه که خلاصه اماره است، ما جدا از مسئله علم اجمالی که داریم که تو طول شهر امروز یه سری چیز شده گوسنن، حالا مثلا از باب سوق المسلمین یا از باب اینکه شهر بزرگ بعضی از این قصابی ها رسما من نمیشناسم، از محل ابتدا من خارج، انشالله رفته تون قصابی هایی که من نشه که این بحث ارزم به حضورتون خروج از محل ابتلا رو گفتیم تو صادرات هست، گاهی وقتا تو شهر واحد هم خروج از محل ابتلا هست، تو جایی که من قصابی ها نمیشتستم، شاید اون محلی که من تو عمرم پا میدونی محل جر نذاشته، از محل ابتلا من هم خارجی، که این بحثش تو فصل نهم میاد، فصل نهم اگه اشتباه نکنم باید همین بحث چیز باشه، بحث همین ارزم به حضورتون که خروج از محل ابتلا باشه، حالا علایال میاد تو بحثای بعدی، اعتبار دخول جمعی اطراف در محل ابتلا بحث نهمه مونه، تنبیه نهمه مونه. خب پس این بحث ما در شبهه غیر محصوره کلا تموم شد. این دوتا فرع هم گفتیم، نتیجه این چند تا نکته بود که خدمتون عرض کردم. علم اجمالی منجز نیست. وارد تنبیه هشتم میشیم. تنبیه هشتم اینی که علم اجمالی به سبب اضطرار منحل بشه. من به بعضی از اطراف علم اجمالی خلاصه مبتلا شدم و مضطر شدم که اینو انجام بدم. بنابراین این علم اجمالی کلن از منجزیت بیفته در اثر اضطرار وضع اطرافش. اینو ببینیم چیکار کنیم. تنبیه هشتم موضوعش اینه که اضطرار، اینو خیلی دقت کنیم، موجب رفع جمیع آثار حکم معلومه به اجمال بشه. یعنی مثلا فرض کنید که من علم اجمالی داشتم به اینکه یکی از این دوتا خلاصه نجسه یا یکی از این دوتا مثلا فرض کنید که حلال نیست، اضطرار پیدا کردم به یک طرف، اضطرار به جمیع حکمش پیدا کنم. اگر به یه قسمتش بوده باشه فایده نداره. مثلا شیر آوردن، یعنی آقا این شیرهایی که آوردی اینجا یکیش نجسه، من وقتی که اضطرار پیدا کردم شیر حکمش چیه؟ شیر که باشه نبوزون بگیرین کاری دیگه دیم تو پرورده باید خوردنه. وقتی نجس شد جواز شربش دیگه میپره، درسته؟ نه حکم دیگه ای هم داره، باش حمام که نمیتونی بگیرین، که وضو هم که نمیتونی بگیرین. پس این شیر یه حکم داره، همون جواز شربشه. وقتی اضطرار پیدا کردین به یکی از این شیرها، مجبور شدین این شیره رو مصرف بکنین، دیگه بعدش اون یکی طرف شیر، اون طرف مقابلش، اونم بعد اجتناب بکنیم یا نه؟ میگن اینجا دیگه محل کلام ما اینجاست. بعضی میگن نه دیگه نمیخواد اجتناب کنیم، یه طرفش مستدرون علی شد، علم اجمالی به سبب اضطرار منحل شد. البته چهار یه دو قسمش میکنیم، بعد خود هر قسمش باز دوباره اقسام داره. چهار قسم برای همون بحث اولی شده عرض میکنم خدمت. این حرف ایشون. اما حالا اگر همه احکام مورد اضطرار نبود، یعنی احکام دیگه هم مثل آب، به جای اینکه یه طرف دو طرف شیر باشه یه طرف شیر بود یه طرف آب بود، درست؟ این آب دو تا حکم داشت، یه جواز شرب داشت یه جواز وضو داشت. من مستر نشدم اینکه باهاش وضو بگیرم، یکی نمیاد با چاقو بالا سرم میگه یالا با این آب وضو بگیر. اومد گفتش که یه اضطرار پیش اومد، از تشنگی مجبور شدم بخورم این آب آشامیدم، اما حکم جواز وضو هم داشت. من اضطرار به جواز وضو پیدا کردم، اینجا حکم جواز وضو گرفتن به این آب این برداشته نمیشه، درسته؟ نه نسبت به اونی که اضطرار پیدا کردم، مثل جواز شرب من اینجا میگم یک اضطراری پیش اومده، اما نسبت به اون جواز وضو که اضطرار پیش نیومده که، درسته؟ نه میتونستم بیا شامم یا نه. خب اینجایی که بعضی از احکام در اثر اضطرار برداشته میشن و بعضی دیگه شون سر جاش باقیه، تو اینجا اضطرار علم اجمالی و منحل نمیکنه. چرا؟ چون من میگم اینجا علم اجمالی دارم، یا به این که از این آب نمیتونم از این شیر بنوشم، یا از این آب نمیتونم وضو بگیرم، درسته؟ نه اما از این آب میتونم بخورم، به هم گفتن در سر اضطرار از این آب میتونم بخورم، تشنه شدی بخور. حالا این اضطرار که پیش اومد علم اجمالی منحل نمیشه. چرا؟ چون اون یکی حکمش هست، اون یکی محل اضطرار نیست. پس بنابراین یه علم اجمالی هنوز دو طرف رو گرفته. این حرف های خودی که اول تو مقدمه اومدن ذکر کردن، ما هم آوردیم تو اینجا تو مصباح های خودی هم هست. ببینید پس بنابراین وقتی ما میتونیم بیایم بگیم که اضطرار باعث میشه که علم اجمالی منحل بشه، که یه طرف کلن بره کنار با تمام احکامش. ببینید موضوع بس در این تنبیه چیه؟ اینه که اضطرار موجب رفع جمیع آثار و حکم معلومه به اجمال بشه، همه آثارشو ببره، نه فقط یکیشو، تمام آثار حکم معلوم به اجمال برداشته بشه در اون طرفی که بهش اضطرار پیدا کردیم، مثل علم اجمالی به نجاست یکی از این دوتا شیر با اضطرار به شرب یکیشون معینن یا غیر معین. حالا دوتا شیره، اضطرار به شرب یکیشون داریم، خب وقتی که میگیم شرب یکیش دیگه اشکالی ندارد، وقتی گفتیم اشکالی ندارد شربش انجام بشه دیگه چیز دیگه ای براش باقی نمونه، با شیر که کار دیگه ای نمیتونستیم بکنیم، وضو میتونستیم بگیریم که بگیم حکم وضو گرفتنش باقی مونده، کار دیگه نمیتونستیم بکنیم. پس این برداشته میشه اثر علم اجمالی حرمت شرب بود، این اثر هم مرتفع میشه. ببینید تمام آثار برداشته شد، اثر دیگه خیلی نمود. اما اذا لم یکن الاضطرار موجبا لرفع جمیع الاثار، اما اگر اضطرار موجب این نباشه که همه آثار بره، بعضی از آثارش بمونه، بلکه موجب رفع بعضیش باشه در اون طرفی که بهش اضطرار پیدا کردی، اینجا بچه نداره بگیم علم اجمالی منحله، سرجاش باقیه، منجزه. آقای خویی مثال زدن به این که علم پیدا کنیم به نجاست یکی از این دوتا مایه که یکیش آبه یکیش شیره، با اضطرار به خصوص شرب ما، من آب رو مستر شدم آب رو بخورم، درست یا نه؟ اینجا علم اجمالی موجب ترتب اثر تکلیفی تو ناحیه شیر هست که حرمت شربه، و موجب ترتب دو تا اثر بوده تو ناحیه آب، یکیش اثر تکلیفی که شرب آب بوده که اون هم گفتیم حرام، دومیش اثر وضعی بوده که اون چیه؟ عدم صحت وضوع به این آب بوده. اضطرار فقط میاد چیکار میکنه؟ اون اثر تکلیفی رو تو ناحیه ماء برمی‌داره، تو ناحیه آب اثر تکلیفی یعنی شربش که حروم بود برداشته میشه، حرومه رفت، الان دیگه هرچی باید میتونی بخوری چون تو مستر شدی، چون مستر شدی این آبر رو میتونی بخوری. یاد من میشه نگاهی با اجازه شیره رو بخورم، خیلی زرنگی این طرف مستر شده بخوردن آب. بعد میخواد ببینه این علم اجمالی اگه شکسته شد، درسته من مستر با آبم، اما این شیر خلاصه ارزش بالاتری داره، چش غذای بالاتری میشه. حالا من در اصلا اینکه مستر شدم به شرب آب بیام این شیرم بگم علم اجمالی منحل شده شیرم سر بکشم، فرما نه اینجا دیگه شیره رو نمیتونی سر بکشی. اینجا باید چیکار کنی؟ چیکار باید بکنی؟ فقط آب رو میتونی سر بکشی، استرالت به شرب آبه. میگم خب آب رو اگه بخوام جایز شد مستر شدم دیگه حرمت شرب نداره، علم اجمالی منحل نمیشه؟ میگه نه، اگه علم اجمالی منحل میشد میگفتین شما مستر به شرب آبی، شیر مستر نیستی، اما علم اجمالی شکسته شد دیگه، شیرم بکشیم. نه، اینجا میگن علم اجمالی شکسته نشده، وقتی شکسته نشده فقط میتونی آب رو میاشامی در اثر استرار که برای پیش اومده، شیره رو بعد بریزید. این فرمایش های خویی. مثال دیگه ای هم که زدن باز دوباره همین علم اجمالی به نجاست احد معین بوده، با اضطرار به شرب یکیشون لابعینه، اضطرار موجب عدم حرمت شرب میشه، اما حکم وضعی عدم صحت وضوع به این آب باقی به حالشه. نمیشه بگی چون من مستر شدم به اینکه این آبو بنوشم میشه الان باشه وضوع بگیرم، نه نمیشه، یا میشه با اون یکی وضوع بگیرم، نمیشه، یا اینو پر مستر شدم به شوربش، خب اینو میشم با اون یکی وضوع میگیرم، میگن بازم نمیشه چون علم اجمالیه هست، این علم اجمالی باقی مونده بوده. خب این بحث ما مقدمش، پس بحث ما صحبت سر اضطراره، اضطرار تا چه حد خلاصه در چه مواقعی باعث میشه که علم اجمالی منحل بشه، اضطرار به بعضی از اطراف، علم اجمالی ایجاد شده منم مستر شدم تا چه حد موجب انحلال میشه. دو تا موضع بحث داریم همونجور که اونجا نوشتیم ملاحظه کنین. موضع اول اضطرار به ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی معینه، موضع دوم اضطرار به ارتکاب بعضی از اطراف است لا علی التعیین، یعنی مثلا یکیشو شما مستر شدی که انجام بدی، تعیین نکردن این آب یا این شیر، یکیشو شما مستر شدی در حد رفع عطشتون بعد اینو سر بکشید آخر، یا اضطراری از جهت پیش اومده که نمیتونید بخورید، این اضطراری که الان برای شما پیش اومده. این موضع اول اضطرار به بعض الاطراف معینن، یعنی خصوص یک طرف شما مستر شدی. اینجا چهار تا صورت داره. ببینین اضطرار گاهی وقتا بعد از اینکه تکلیف پیش اومد و یخه من و شما رو گرفت، این تکلیف متوجه به من و شما شد، ما شدیم مکلف به این تکلیف، بعد این اضطرار پیش میاد. این اضطرار بعد از تکلیفه. یه وقتی که بعدم تازه بعد از خود این حدوث تکلیف و بعد از اینکه علم بهش دارم، این تکلیف پیش اومد، علمم پیدا کردم به این تکلیف، فهمیدم یه همچه تکلیفی رو من دارم دیگه، یعنی کاملا آگاهی پیش اومده، حالا یه دفعه اضطرار پیش اومد، یعنی علم اجمالی هم پیش اومده برای من، تکلیفم پیش اومده، یکی از این دوتا نجسه، علمم دارم، بعد اضطرار پیش اومد. این یه فرضه که الان میخوایم از این فرض صحبت کنیم. اما یه وقتی که بعد حدوث تکلیف مقارن با خود حصول علم، همون لحظه که علم پیش میاد، این اضطرار هم پیش اومده با هم، یعنی اضطرار و علم با هم مقارن پیش میاد. حدوث تکلیف کی بوده؟ قبل بوده، من علم نداشتم. ببینید خود علم با حدوث تکلیف متفاوته، خیلی هم اثر داره. با مثل مثالی که دیروز برات عرضم به حضورتون برای طواف میگفتم، تکلیف چیه؟ مثلا پاتون خون نمیشه وسط طواف، ولی لگد میزنن تو پاتون گاهی وقتا پا خون میشه، یا با این ویلچرا میزنن تو پاتون، خلاصه میفهمین احتمال زیاد داره این پای خونی شد. که گفتم نگاه نکن، این حدوث تکلیفه، شما علم نداری که حدوث تکلیف باشه، شما علم نداشته باشی طواف انجام بدی، میشه جونتون، نمازش هم خوندید هیچ اشکالی نداره، به کلتون هم مالید اشکالی نداره، یعنی هیچی تکلیف ندارین شما، لازم هم نیست نگاه کنید، شارع هم دست شما نخواسته تا این حاج یا تا یه چیزی میخوره به پاشون رو بسد میخوان بگردن ببینن یه خونی پیدا میکنن، بعد اصلاح بود طواف خودتو داری خراب میکنی، ولش کن برو جلو، شما که علم نداری که پات خون اومد یا نه، درسته یا نه، نگاه نمیخواد بکنی، شما برو، بعد اگر خون بود بعدم میری برای کار بعدیت آب میکشی. الان تکلیف نداری که شما نگاه بکنی. ببینید هم حدوث تکلیف بوده، علم وقتی که حدوث تکلیف رو میگی علم ندارم. حالا پس ببینید خود علم با حدوث تکلیف دوتا زمان جداست. حدوث تکلیف موقعی که ویلچر خود به پشت پاتون، علم نگاه نکنین، اگه همون موقع نگاه کنین وسط طواف علمم حاصل میشه، خون بوده باشه بعد از طواف بیای بیرون بری آب بگیری دوباره بیای از همجا ادامه بدی، تازه تو بعضی از صورش بعد از اول ادامه بدی، تو بعضی از صورش میگن احتیاطاً اینو انجام بده و دوباره یکی دیگه هم انجام بده. درست شما حدوث تکلیف شده، علمو میتونید یه کاری کنی ایجاد نشه. حالا علم ایجاد شد، اضطرار یه دفعه پیش میاد، این استراره یه وقت بعد از حدوث تکلیف و بعد از علمه، این فرض اول ما. یه وقت بعد حدوث تکلیفه همراه با علم این استرار پیش میاد، همون لحظه که علم پیش میاد که میخواد تکلیف رو برای شما منجز بکنه، اون موقع استرار میاد میگه من نمیذارم منجز بشه یکیش، با هم اومدن. درست؟ تکلیف قبلا پاخونی شده بوده، همون موقع این علم اجمالی میخواد بیاد، همون موقع استرار هم اومده، یه خونی پیش اومده بلافاصله بعدش. یه وقتی که فرض سوم بعد حدوث تکلیف قبل علم استرار پیش اومده، من تکلیف پیش اومده بوده نگاه هم نکردم، خیلی زرنگم نگاه نکردم، درست قبل از اینکه علم میخوام پیدا کنم استرار پیش اومد، بعد نگاه میکنم نم علمم هست. پس بنابراین فی حد فاصله بین این دوتا، حدوث تکلیف بعد من استرار پیدا کردم، بعدش تازه علم میخواد بیاد، علم که میخواد بیاد قبلش استرار اومده جلوی یه طرف رو گرفته، گفته من به یه طرف استرار دارم. وقتی اینجور شد علم اجمالی میتونه منجز بشه یا نه، چون یه طرف از قبلش خارج شده بوده. اینم یه فرض. فرض چهارم، اصلا قبل از این که این تکلیف بخواد بیاد یا علم بخواد پیش بیاد، این استراره پیش اومده بوده. اینم یه فرض چهارم. فعلا ما میریم سراغ فرض اول، اضطرار بعد از تکلیف و علم بهش پیش اومده. اینجا سه تا نظریه است. نظر اول از شیخ انصاری، نظر دوم از مرحوم آقای صاحب کفایه، یه نظر سومی از آقای ناینی و آقای خویی که اینو میخونیم که ظاهرا اینجا نظرهای خویی و نظرهای ناینی هم اینه، اینم شبیه شیخ انصاری اما با بیان دیگه ای، با استدلال دیگه ای، رضا به عنوان یه نظریه جدا آوردیم و ما هم همین نظر رو قبول داریم. نهایتش میخوایم بگیم اضطرار موجب انحلال علم اجمالی نمیشه. چرا؟ چون اول تکلیف اومده، علم متاسفانه پیدا کرده بودم، یخه منو تکلیف گرفته، بعدش این اضطرار اومده. تو این فرض میخوایم ببینیم که این علم اجمالی منحل میشه یا نمیشه. تکلیف اومده، علم اجمالی هم بهش اومده، من شده بودم مکلف به اجتناب از همه اطراف، حالا که مکلف شدم به اجتناب از همه اطراف، وسط کار چی پیش اومده؟ اضطرار. پس اضطرار بعد از این دوتاست، بعد اینکه تکلیف حادث شد، علم اجمالی هم منو گرفت، گفت بعد از همش اجتناب کنی، بعد مستر شدم به یک طرف. این فرض صورت اول ما هست. مرحوم شیخ انصاری ملاحظه کنین میگن اضطرار به بعض معین بعد از علم اگر پیش اومد، ظاهر اینه که از طرف دیگه باید اجتناب کنی، چون اذن در ترک بعضی از مقدمات علمیه که یعنی همون مستور رو علیه باشه، اونی که بهش اضطرار شده، این بعد اینکه شما ملاحظه میکنی که وجوب اجتناب از حرام واقعی اومده شما رو گرفته، علم هم بهش پیدا کرده بودین، بعد این اضطرار اومد، این نتیجهش میشه که شارع اکتفا کرده در این تکلیف به اجتناب از بعض مشتبهات، گفته که حالا تکلیف رو دوشت اومده، این قسمتی که مسترون الهی این حکمش رفت، از این نمیخواد اجتناب کنی، اما از طرف دیگه نگفته، طرف دیگه حکمش قبلا اومده، علم هم داشته، اینش نگفته که این تکلیف نمیاد، این تکلیف از قبل اومده بوده، این تکلیف برداشته نمیشه، تکلیفیه که از قبل اومده بوده، چون هم تکلیف حادث شده هم علم بوده. اضطرار فقط یه طرفو برمی‌داره دیگه، اون یکی طرفو شیخ انصاری فهمن نمیتونه برداره. این فرمایشه ایشون. ببینین این بیانشون میگیم بیان به نظر تمام نیست، یعنی الان در این حد با این حد ما نمیتونیم بیایم ثابت بکنیم و همین عبارت که پاس شارع اکتفا کرده، نه، از کجا میدیم شارع اکتفا کرده؟ ببینید ما میگیم که امتثال یقینی به اجتناب از حرام واقعی، این امتثال یقینی دیگه برای مکلف میسور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اضطرار به ارتکاب بعض الاطراف پیش اومده. خب حالا هم دائمه داره بین دو تا چیز میشه، یک، اول این که شارع اکتفا کند به امتثال احتمالی، بگی آقا اون یکی بعض رو ازش اجتناب کن، این بعض مورد اضطرار شد، درست، خدا از اون یکی طرف اجتناب کن، از اون بعض دیگه اطراف علم اجمالی از اون بعض اجتناب کن، این فرض ماست. فرض دوم عدم وجوب امتثال احتمالی، جواز ارتکاب به طرفی که بهش اضطرار نداریم بر فرض انحلال علم اجمالی و سقوطش از تنجیز، یعنی دو تا احتمال دادیم، دو تا فرض داریم. شما فعلا اومدید تا اینجا رسوندید که من ارتکاب بعض الاطراف برام اضطراریه. خب حالا دو تا صورت داریم، یکی این که شارع اکتفا میکنه به امتثال احتمالی، یه فرض شماست، یه فرض این که شارع میگه اصلا امتثال احتمالی هم دیگه نمیخواد، چرا؟ چون علم شکسته شد، یه طرف علم رفت. مرحوم شیخ انصاری تا لب کار رسوندن اما بحثش رو مطرح نکردن، گفتن لازمه این هم اکتفا به امتثال احتمالیه. خب از کجا بدونیم لازمش اینه؟ ما این اول کلام ماست، وقتی به یه طرف مستر شدیم آیا باید اکتفا کنیم به امتثال احتمالی و از اون یکی طرف های دیگه اجتناب کنیم، یا نه اصلا علم اجمالی در اصلی که یه طرف مورد اضطرار شد شکسته میشه، علم اجمالی میره؟ شیخ بحثش رو مطرح نکردن، این اول کلام ماست، فرمایش شیخ رو قبول داریم ها، اما دلیل نیوردن، صرفا اومدن گفتن آقا مستر شدی به طرف، خب پس اکتفا کن به امتثال احتمالی. خب من دارم میگم اول کلام منه، یا بعد امتثال احتمالی انجام بدم، یعنی از بقیه اطراف اجتناب بکنم، یا اینکه نه اصلا امتثال احتمالی هم لازم نیست، چون علم اجمالی رفت دیگه، درسته نه احتمالی میدم که علم اجمالی رفت، علم اجمالی رفت دیگه، وقتی علم اجمالی بره امتثال احتمالی هم نمیخواد. پس شیخ انصاری فعلا تا اینجا، ولو حرفشون هم میپذیریم بعدن، اما این استدلالی براش نیوردن. پس بر فرض بقای تنجیز علم اجمالی من باید اکتفا بکنم به امتثال احتمالی. شارع میگه که باید اکتفا کنیم امتثال احتمالی، اما بر فرض انحلال علم اجمالی امتثال احتمالی لازم نیست. شیخ انصاری تا لب اینجا رسیدن فقط ادعا رو ذکر کردن، نظرشون رو ذکر کردن، آیا این علم اجمالی شکسته میشه یا نمیشه، به چه دلیل، این اصلا مطرح نکردن. پس اینی که ایشون برای وجوب اجتناب از طرف آخر ذکر کردن این کافی نیست، لابد که اثبات بکنن بقای علم اجمالی و تنجیزشو، بعد بگن حالا به امتثال احتمالی بکن. این بقای رو بعد ثابت کنن که علم اجمالی باقیه. این حرف ایشون که نزدیم. حالا مبینه مرحوم آقای صاحب کفایه چی گفتن که انشالله فرمایش صاحب کفایه باشه برای جلسه بعد و فرمایش بعدش هم حق به ناینی و سال علام. صلى الله على محمد وآل محمد.